تقدیم سلام و شنونده های عزیز خوش آمدین. صبحتان بخیر، امیدوار هستم روز خوبی را آغاز کرده باشین. امروز هم من نیلوفر نوروزی با یکی از همشهریای ما بخش از کابل تقدیمتون میکنم. موضوع ما هم در مورد منافع اعتماد اجتماعی است و با یکی از همشهریای ما گپ میزنم که نظرشون در این مورد چیست. سلام، شما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز. سید کمیل هستم، محصل پانزده اقتصاد پانتون کابل.
تشکر. خب میشه بگوین که اگر مردم یک جامعه به نظر شما سر یک دیگه اعتماد داشته باشن چی خواهد شد؟ آیا ثمره اعتماد اقوام مختلف میتونه چیزی جز وحدت و صلح باشه؟
بدون شک در هر جامعه اعتماد بین اقشار مختلف یک جامعه یک امر ضروری است، و اگر ما بالای اقوام مختلف، بالای افراد مختلف جامعه خودمان اعتماد داشته باشیم، بدون شک به وحدت ملی، پیشرفت و ترقی نائل خواهیم آمدیم.
خب فکر میکنین وقتی مردم سر دولت اعتماد داشته باشن میزان مشارکت های اجتماعیشان میتونه بالا بره؟
دقیقاً اعتماد مردم بالای دولت برمیگرده به این که دولت چقدر مکلفیت های خود را در قبال رعیت خود ادا کرده. اگر دولت مکلفیت های خیش را به صورت درست ادا بکنه، بدون شک مردم بالای دولت اعتماد میکنه و این اعتماد باعث ازی میشه که مشارکت اجتماعی در سطح جامعه بلند برود.
آیا اعتماد اجتماعی سرمایه ملی است به نظر شما؟
بله دقیقاً. بدل ازی سرمایه ملی است وقتی که ما اعتماد در بین اقشار، بین جامعه و دولت، بین دولت و رعیت یک اعتمادی وجود داشته باشه، ای باعث پیشرفت، ترقی و انکشاف کشور می شود.
بله، خب نتیجه اعتماد اجتماعی در قسمت بازار و اقتصاد اجتماعی چیست؟
خب هم ریشه برمیگرده به مکلفیت دولت که دولت واقعا چقدر کنترل بالای بازارها داره. اگر در بازارها احتکار نباشه، بازارها کنترل شده باشه، بدون شک مردم بالای بازار اعتماد میکنه، برای فروشنده ها اعتماد میکنه و این باعث رشد اقتصادی در جامعه ما میشه.
دقیقاً. تشکر میکنم از شما و از اینکه فرصت دادین امروز ما امرتون صحبت داشته باشیم. موفق باشین.
تشکر، بخیر باشین.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه با همکارای ما باشین و رادیو دری را بشنوین. خدا نگهدارتون.
تشکر از دوست ارجمندی که در گفتگو با همکار ما خانم نوروزی صحبت‌های بسیار خوبی داشتن. انشالله که شما هم سهم بگیرین از طریق ارسال فایل های صوتی تان و همینطور پیامک ها. پیامک گفتین راستی نوبت است. آصف جان از غزنی است که فعلا البته باشنده کابل است، گفته ما که کابل آمدیم بسیار پول نداشتیم، بعضی از ظرف و ظروف هم کم داشتیم و دوستی ما را به یک دکان لوازم منزل معرفی کرد. دکاندار سر ما اعتبار کرد و بعضی از چیزایی را که کم داشتیم از او قسطی خریدیم. اینال قسطش هم خلاص شده و میگیم که هم او دوست ما خیر ببینه و هم دکاندار که به ما اعتبار و اعتماد کرد.
رهبر که با هم دیگه اعتماد داشته باشن، این باعث میشه یک همبستگی باعث میشه که اینا پخش شود با مردم های دیگه هم، با قوم رهبر دیگه هم یک جای شود، باعث اعتماد مردم هم میشه. وقتی که اعتمادشان بالا رفت، باعث میشه جامعه بالای هم از اونا اعتماد کنه و از کارکردهایی را که آنها انجام میده با آنها هم همکاری کنه.
خب تشکر از شما. انشالله که اتفاقات تلخ دههای گذشته در افغانستان دیگه تکرار نشه، مردم هم از آرامی لذت ببره و هم از مشارکت و اعتماد اجتماعی که بنشن انشالله شکل بگیره. در خدمت شما هستیم و پیشکشی براتون داریم.
تو بنشینم یک بار به دنبال که تو خوبی و زیبایی و گیرایی در شهر قیامت شده از رویت ابرویت در خانه به من خوب من ای ماه تماشایی
کافه صبح رادیو دری و بسیار خوش هستیم که شما را از جای جای افغانستان عزیز از محیط مهاجرت با خود داریم و انشالله که توفیق داشته باشیم یک ساعت پربار در خدمت شما عزیزان باشیم. کافه صبح هر روز هر هفته موضوعی داره و هر روزم محور موضوعی در نظر میگیره که امروز رسیدیم به عواید و فواید اعتماد اجتماعی. مثال های زیادی را شما زدین، تجاربی را یاد کردین و اینا هر کامش میتونه به ما و شما کمک کنه تا با استفاده از پلای ارتباطی به یک سرانجام خوب در گفتمان موضوعی برسیم. واتساپ ما 2093-794-7144 است و اینستاگرام و فیسبوک ما هم به نشانی @ رادیو دری مشهد. در خدمت شما هستیم از شهر مشهد مقدس، یک شهر معنوی پایتخت دلها، و عرض سلام داریم به امام رؤوف خراسان که در نزدیکی و جوار بارگاه ملکوتیش قرار داریم و انشاءالله توفیق داشته باشین نایو زیاره شما عزیزان هم باشیم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتضى یا الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا ما صليت على أحد من أوليائي.
و ساعت 8 بامداد به وقت کابل رسیدیم و خبرها را میشنویم با کمک همکارم آقای سید محمد باقر حسینی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. معاون امنیتی و انتظامی والی خراسان رضوی گفت 50% از مهاجران افغانستانی که در طرح ساماندهی اطفای خارجی از ایران خارج شدند مجرد بودند. امیرالله شمقدری در مصاحبه با رسانه ها افزود تعداد اطفای مجردی که در این مدت از کشور خارج شدند رقم قابل توجهی بود است و قاطعانه می توان گفت که 50% از افرادی که از کشور خارج شدند مجرد بودند. و اضافه کرد در فرایند خروج از مرز اولویت با خانواده ها، بانوان و کودکان است تا با کمترین معطلی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن امور بازگشت آنان انجام شود. معاون امنیتی و انتظامی والی خراسان رضوی درباره وجوه نقد دریافتی از اطفای غیر مجاز نیز گفت بر اساس قانون و برنامه هفتم توسعه افرادی که از کشور طرد می شوند باید 1,500,000 تومان پرداخت کنند و افزون بر آن هزینه های مانند ترانسپورت، تشریفات اداری، تغذیه بین راهی و موارد مشابه دیگری وجود دارد که پرداختان بر عهده خود اطفا است. شمقدری در عین حال تصفیح کرد در این روند دستور شناسایی اطفایی که توانایی پرداخت این مبالغ را ندارند صادر و مساعدت‌های لازم به آنان ارائه شده است. البته تاکنون بیشتر افراد بدون مشکل این هزینه قانونی را پرداخت کردند. وی همچنین اظهار کرد 91% اطفایی که بر اردوگاه‌ها مراجعه کردند خود معرف بودند و فرایند ثبت بیومتریک و تشریفات اداری آنان در حال انجام است. به گفته معاون والی خراسان رضوی، این افراد در آینده می توانند با دریافت ویزا برای کار، تحصیل، زیارت، مناسبت های مانند اربعین و حتی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به ایران بازگردند، زیرا آنچه برای ما اهمیت دارد رعایت فرایند قانونی ورود و خروج است. شمقدری همچنین با اشاره به ظرفیت اقتصادی اطفاء سرمایه گذار تاکید کرد ما برای اقامت این افراد مساعدت ویژه خواهیم کرد. معاون وزیر کار ایران میگوید که طالبان از پذیرش برخی مهاجران بازگشته به افغانستان خودداری میکنند. مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار ایران در یک نشست خبری اظهار کرد از آنجا که این افراد هیچ گونه مدرک هویتی ندارند، طالبان ادعا میکنند که نمیتوان ثابت کرد که آنها واقعا شهروند افغانستان باشند. او تصریح کرد این موضوع به یکی از چالش‌های جدی ما در خروج اطفاء افغانستانی تبدیل شده است. معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار ایران در تشریح دلایل بازگرداندن اطفاء غیرمجاز افغانستانی افسود در ایران اکنون از 80 کشور نیروی کار خارجی حضور دارد، اما نیروی کار غیرمجاز در هیچ کشوری پذیرش و تکریم نمی‌شود. حسینی این را هم گفت که بر اساس آمار رسمی بیش از 92% نیروهای کار خارجی در ایران اطباء افغانستانی هستند و همچنین طبق برآوردهای غیر رسمی حدود 5 میلیون افغانستانی به صورت غیر قانونی در بازار کار ایران فعالیت میکنند که 70% آنان مجرد هستند. او با تاکید بر این که حضور مهاجران باید بر پایه مقررات و سیاستهای مهاجرتی باشد اضافه کرد اکنون بیش از 10% جمعیت ایران را مهاجران افغانستانی تشکیل میدهند که در هیچ کشوری با اقتصاد سوبسایدی چنین عددی دیدن نمیشود. معاون وزیر کار ایران با اشاره به نقش تاریخی ایران در میزبانی از مهاجران افغان یادآور شد که در 4 دهه اخیر ایران با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها و چالش‌های اقلیمی هیچگاه به صورت گسترده مهاجران را اخراج نکرده است و ایرانی‌ها همواره میزبانان خوبی برای برادران و خواهران افغان بودند. سخنگوی حکومت طالبان از کشورها خواست تا بر اساس اصول بین المللی و با اجرای برنامه‌های تشویقی بازگشت مهاجران افغان را تسهیل کنند. ذبیح‌الله مجاهد اظهار کرد برقراری امنیت در افغانستان سبب شده است تا کشورهای میزبان خواهان بازگشت مهاجران افغان به کشورشان شوند که در این زمینه باید با اجرای برنامه‌های تشویقی بازگشت آنان را تسهیل کنند. وی ادعا کرد افغانستان امن است و تمامی کشورها این را درک کردند و افرادی که به خاطر جنگ مهاجرت کرده بودند حالا دریافتند که این وضعیت از بین رفته است. وی وجود بعضی چالش‌های اقتصادی در کشورهای همسایه افغانستان را تایید و بر ضرورت بازگشت منظم مهاجران تاکید کرد. این اظهارات سخنگوی طالبان در شرایطی است که مرزهای ایران و افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد موج عظیم بازگشت اطفاء غیرمجاز افغانستانی به کشورشان است. این در حالی است که پیش از آن نیز پاکستان اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را آغاز کرده بود. بر اساس آمارهای اخیر اداره محلی طالبان در هرات، روزانه بین 20 تا 30 هزار شهروند افغانستانی فقط از طریق گذرگاه اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند که بخش زیادی از آنها مدارک قانونی اقامت در ایران را نداشتند. وزیر امور خارجه گفت که موضوع تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران یکی از مسائلی است که در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مطرح خواهد شد. عباس عراقچی در بدو ورود به چین گفت بیش از 120 کشور جهان و سازمانهای بین المللی و منطقوی از جمله کشورهای عضو عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی، گروه بریکس و از جمله سازمان شانگهای این تجاوز و حمله را محکوم و ابراز انزجار کردند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که موضوع حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران در مباحث عمومی نشست وزرای امور خارجه کشورهای شانگهای مطرح خواهد شد گفت که
در متن سخنرانی که برای این اجلاس آماده شده به طور مفصل به این موضوع پرداخته خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران هدف از سفر به چین را شرکت در 25مین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در کلان شهر تنجین چین عنوان کرد و افسود که سازمان همکاری شانگهای از یک سازمان منطقوی به تدریج در حال تبدیل شدن به یک سازمان جهانی است و موضوعات مختلفی را در دستور کار دارد، از جمله مباحث اقتصادی و جنبه‌های سیاسی و امنیتی. عراقچی افسود این سازمان کارش را با بحث‌های امنیتی و مباحث مقابله با تروریسم آغاز کرد و در ادامه با بحث‌های تجارت، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، انرژی و همکاری در این حوزه‌ها نیز گسترش یافته است. دیپلمات ارشد ایران گفت در این اجلاس استراتژی توسعه این سازمان و کشورهای عضو آن نهایی خواهد شد، هم در مباحث تجارت، هم انرژی و هم سایر مباحث. عراقچی حضور در این اجلاس را فرصتی برای گفتگو و تبادل نظر در خصوص مباحث بین المللی و روز عنوان کرد و گفت که به طور طبیعی در حاشیه اجلاس فرصت ملاقات‌های دو جانبه وجود دارد که هم با وزیر امور خارجه چین و هم وزیر امور خارجه روسیه و تعداد دیگری از وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ملاقات‌های دو جانبه انجام خواهد شد و در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقوی بحث خواهیم کرد که در شرایط حاضر دیدارهای مهمی خواهد بود. مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل گفت ما با مذاکره‌ای که بدون پیش شرط و با حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی باشد مخالفتی نداریم. علی اکبر ولایتی در دیدار با سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در تهران افسود آنها میگویند که ایران باید از غنی‌سازی دست بکشد، در حالی که این مسئله از خطوط قرمز ماست. او تاکید کرد اگر قرار باشد مذاکره با توقف غنی‌سازی منوط شود، قطعاً چنین مذاکره‌ای انجام نخواهد شد. مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل با اشاره به جنایات و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا علیه ایران و نیز جنایات این رژیم در غزه بر لزوم همفکری و اتحاد کشورهای اسلامی در برابر این اقدامات غیرقانونی تاکید کرد. ولایتی همچنین بر روابط خوب پاکستان با جمهوری آذربایجان اشاره و تصریح کرد حکومت آذربایجان اقدامات مغایر با دیدگاه‌های جهان اسلام انجام می‌دهد که از آن جمله می‌توان به میانجیگری میان الجولانی و رژیم صهیونیستی و همچنین صدور نفت به اسرائیل در اوج جنایات این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین اشاره کرد. و از مقامات پاکستانی خواست که در گفتگوها با دولت باکو درباره چرایی این گونه اقدامات از آنها پرسش کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ده صبح به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
بله، ادامه کاف از صبح و توفیق که در خدمت شما عزیزان باشیم. آدم‌های قابل اعتماد موضوع این هفته کاف از صبح هست و محور موضوع امروز منافع و فواید عواید اعتماد اجتماعی است که بین آدم‌ها اتفاق می‌افته و حالا از راهکارهایش بگوییم، از تجارب بگوییم و صحبتایی که حتما میتونه مفید باشه. پل ارتباط ما واتساپ 2093-794-71-74 و اینستاگرام و فیسبوک ما هم به نشانی ادساین رادیو دری مشهد. دوست عزیز، چه حسی پیدا میکنی وقتی به کسی اعتماد نداشته باشی؟ مثلا احساس کنی که کسی کارهایت زیر نظر داره و حتی وارد حریم شخصیت میشه که بیشتر تو را زیر نظر بگیره. خب طبیعتا احساس ناامنی میکنی. ای که ما برای دروازه ها قفل میگذاریم به خاطر احساس نوعی ناامنیست. ای که ما برای کمپیوتر موبایل خود رمز میمونیم به خاطر احساس ناامنیست. ناامنی ها ریشه در بی‌اعتمادی ها داره. ما یک چیزای دیدیم که به بعضی ها بی‌اعتماد شدیم و حضور اونا باعث میشه که احساس ناامنی کنیم. ای که ما در اجتماع احساس ناامنی میکنیم هم به همین خاطر است. یعنی پایه های اعتماد اجتماعی محکم نیست که اتفاقا مفته. و ای گپا یعنی ای که ما نیاز داریم به ای که یک جامعه سالم داشته باشیم، به هم اعتماد کنیم و یک جامعه سالم بر ما زمینه های موفقیت هدیه میده و پایه هایش روی امنیت و اعتماد و اعتبار است.
دنیای امروز یک مقدار پیچیده شده و به ظاهر افراد خیلی نمیشه اعتماد کرد و این اعتماد کم کم به دست میاد. بله من چون بازاری هستم دیدم که به طرف آمده اعتماد جلب کرده و متاسفانه از این اعتماد سوء استفاده کرده و این یک مقدار کار دشوار میکنه برای ما. ما باید یک مقداری با چشم باز اعتماد کنیم به جوانان.
بریم به سراغ پیامک ها. با تشکر دوست عزیزی که صداشون رو کشیدن و نظر خود اعلان کردن، ببینیم که نظر رحیم داد جان از جبرائیل هرات چی است. گفته که سلام به شما و همکارای شما. و علیکم السلام. در ادامه نوشته کرده که به نظر من اگر اعتماد نباشه نمیشه اصلا زندگی کنیم دیگه، همیشه باید از هم دیگه بترسیم، همیشه با هم دیگه باعث یک مظنون نگاه کنیم. چه وضعیت سختی میشه واقعا. زاویه خوبی شما برای صحبت انتخاب کردین رحیم داد جان از جبرائیل هرات، تشکر از شما. خب بازم پیامک بخونیم. جاوید جان از قندار گفته اگر بین مردم ما اعتماد باشه همه اقوام با اخوت و برادری به سوی پیشرفت میرن. یقین نمیتر است. مثلا انبوه بازگشت مهاجران افغانستان به افغانستان خودش باعث شد که اتفاقات خیلی خوبی بیفته. مردم از اقشار مختلف، تجار، کسبه، کسایی که امکاناتی داشتن، شتافتن به یاری هموطنهای مهاجر خود که به طرف موتن خود میرن، به طرف زادگاهشان میره. و در این شب و روزا مثلا در مرز اسلام قلم موترها به شکل صلواتی و رایگان وطندارای خود میبرن به طرف مزار، به طرف کابل و همه طور تقسیم غذا و طعام بین مهاجرینی که در راه موندن. اینا هم اگه اتفاقای خوب است میتونه پایدارترش در سالهای بعد و در ولایات مختلف هم اتفاق بیفته تا افغانستان هم بتونه دوباره روزهای خوبه تجربه کنه. در خدمت شما هستیم. ساعت 8:14:24 به وقت کابل است و کاف صبح ادامه میدیم.
اگر مردم بالای دولت اعتماد داشته باشه میزان مشارکتش نمایی بدون شک بالا خواهد رفت. اما بحث ایجاست که دولت چگونه اعتماد مردم را جلب بکنه و اعتماد جلب کردن مردم فعلا هم کار بس مشکل خواهد بود.
خب کاف صبح برنامه ایست که کاکامند است. دو تا کاکا داره و ما روزهایی از هفته را توفیق داریم که در خدمتشان باشیم. بسیار خوش آمدی کاکا منور.
زنده باشین، خوش باشین
کاکا جان.
بله
شنونده عزیزی یک سوال از خودتان داشته که به پیامک خود این سوال مطرح کرده.
خود جانم کاکاش سوال چی است؟
نوشته کرده که کاکا جان من به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد ندارم، چیکار کنم؟ مرا راهنمایی کنم.
سوال است.
بله سوال است.
گوش کن جان کاکاش که چی میگم. اگر کدوم منصب پنصب داری قبل از اینکه مچم چای جوس یا کوک بخوری، اما منظور کوک است.
خب
بله خوب. حالا کوکم فهم نمی کنه. کوک
کوک هنوز قیمتر است. چند کوک بیتی که یک کوک شد
یا کوک بخوری اول بیتی که سکرترت بخوره.
چطور؟
چطور ندارم که اگه مرگ موش یا کدام سمم درونش ریخته بودن سکرترت کدام رقم شوه؟
چی اگه آزمون خطری؟
خب مرجی جان چیزی که زیاد است سکرتر است.
اطلاع مذاق میکنین دیگه. این دیگه چی رنو مایش کاکا؟
روی سخن من با امو شنوند جان است دیگه مرجی جان. با تو چی کار دارم؟ وقتی تو گپای ایلایی میزنی من درون گپای مدرایم نمیدرایم.
کاکا جان کاکا جان من فکر کردم که خودتان راهنمایی میکنین که چه قسمی اعتماد سازی کنن، چه قسمی به دیگرا اعتماد کنن. وای
خو از اون لازم منظور شنده ای بوده.
خو از اون لازم کدوم گپ دارین چون؟
خو از اون لازم من باعث کاکا گپ دارم مجی جان. و اما از اون لحاظا من باید بدانم که سنی شنونده چقدر مرد است، زن است، همین نان مورد علاقه چیز باشنده کجاست؟
کاکا جان بیخیم فساد اداری یادم اومد که کارمندا میپیچوندن مردم بیچاره. ولی از خدا
تا مشورت تا دادی کارت پیش برم.
آلی ای بنده خدا یک درخواست بسیار ساده داشت. خب باشین کاکا منور. خطا از محبوده ای شنونده ای سوال از کاکا انور داشتن نه از خودتان. او من سعی نخوندم.
یعنی به تو چی بگویم؟ همین چشمایت باز کنه که ببین سوال از کیست. من به هیچ عنوان به سوالی که از او کاکای فیکو جعلی شده پاسخ نمیتونم و نخواهم داد.
شنونده عزیز با ادامه کاف صبح در خدمت شما هستیم.
میگم حال صدا رو که ندارن نی؟ از قصی سوال پرسان کدی؟ میخواستی من رو سنب کنی؟
نه کاکا نه بابا چرا یه گپارا میزنین؟ بسیار ببخشید نه کنم قصد خاصی نداشتم. ساعت شد 8 و عبدال
خواه من چی که ساعت چند شد؟
به وقت کابل از صحبتان بخیر کاف از صحبت همه میتیم.
سلام دوستان عزیز شنونده، صبح عالی شما بخیر باشد. انشالله که حال هوای دلتان خوب و عالی باشد. با بخش هواشناسی در خدمت شما مهربانان هستم. کابل امروز صبح شب با 21 درجه و آسمان آفتابی شروع کرد، اما رفته رفته هرچه به واسط روز و خصوصا طرف عصر که نزدیک میشیم آسمان کابل ابری شده میره و تا 30 درجه افزایش دما داره. از طرف شب دوباره دما کاهش پیدا میکنه تا 20 درجه. دوستان عزیزی که امروز در شهرهای با دمای بین 15 تا 25 و 28 درجه به سر میبرن، بامیانی های عزیز هستن با 15 درجه. شنونده های عزیز ما که در شهرهای گردیز و ترینکوت صدای ما رو میشنوند، شهرهایشان امروز تا 24 درجه افزایش دما داره. نازنین هایی که در بازارک هستن 25 درجه برای مرکز پنجشیر پیش بینی شده. دوستان عزیز ما در غزنی و پلعلم 28 درجه را انتظار داشته باشند. اما شهرهایی که بین 30 تا 35 درجه امروز دما را تجربه میکنند عبارتند از خوست و اسلاباد با 30 درجه، 31 درجه برای فیض آباد در بدخشان پیش بینی شده، همچنین چاریکار هم 31 درجه را تجربه میکنه. دوستای عزیز ما در طالقان، محمود راقی و قلات 32 درجه را انتظار داشته باشند و 33 درجه برای پلخمری و مهترلام پیش بینی شده. همین قسم 35 درجه برای میمنه با یک درجه افزایش. هرات و جلال آباد 36 درجه را تجربه میکنن و شهرهایی که امروز دمای بین 30 تا 38 39 و حتی 42 و 43 درجه را تجربه میکنن عبارتند از لشکرگاه با 41 درجه، فراه و شبرغان امروز 38 درجه را تجربه میکنن، قنداری های عزیز ما 39 درجه را انتظار داشته باشند. عزیزان ما در قندوز 37 درجه دمایی است که برای شهرشان پیش بینی شده. مردم عزیز در فراه 43 درجه را انتظار داشته باشند. اما شهر زرنج امروز گرمترین شهر افغانستان خواهد بود با 43 درجه. امروز عزیزان که در زرنج زندگی میکنن، اگر رفت آمد مهمی ندارن، کار مهمی ندارن، در خانه بمونن و از این گرمای طاقت فرسا در امان باشن. و اما بامیان با 15 درجه خنک‌ترین شهر افغانستان هست. ضمن این که بازارک، بامیان و خوست سه شهری هستند که امروز احتمال بارش رگباری باران در اونها میره. درود بر شما عزیزان و تشکر که با این بخش همراه بودین.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، قندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه صبح، مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه صبح.
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44.
کافسو
مجله صبحگاهی رادیو دری، کافسو.
منافع و فواید اعتماد اجتماعی محور موضوع امروز کاف صوب است و امروز سه‌شنبه 24 سرطان 1404. دوستان، یک مسئله است که میگه خوش معامله را باز معامله، بد معامله را بس معامله. میگن آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این مسئله را گفتیم به این خاطر که بسیار از ما شما ممکن در بازار کار کنیم، مسئولیت‌های بازاری داشته باشیم. خود طبیعتاً بازاری با هم دیگه اعتبار و اعتماد دارن دیگه. قدیما که خیلی با هم دیگه اعتماد داشتن، معامله تا زبانی انجام میشد. مثلا میگه فلان جنس به فلان قیمت از ما، و همی گپ میمون بینشون دیگه. حالا بعداً باز نوشته ها در بینامت سند سازی بین درآمد، ولی به هر حال حتی اگر مشکلی هم پیش میامد باز کسی رو واسطه میکردن، به اصطلاح ریش گرو میموندن و او تضمین میکرد و او اعتماد دوباره سر جایش قرار میگرفت. اگر چه موارد اندکی هم ممکن است پیش بیاید که آدم واقعا نتونه به کسی اعتماد کنه و بترسه و به این خاطر معامله هم روش بس کنه. باید بگوییم که اعتماد اجتماعی پایه و اساس یک اقتصاد سالم هم هست. حسیتون باشه واتساپ ما 2093-794-71-71-44 است و اینستاگرام و فیسبوک ما هم به نشانی ادساین رادیو دری مشهد در خدمت شماستیم با بخش صبح جامعه.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما اومو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
یعنی شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی
دستگیر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت
که زولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان مایی است که
دانیدار به قناه دارن برادر جانی گل دائم مکارشان شکر
بخیر بیم طرف کار بیم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. نظام تعلیمی افغانستان با مشکلات جدی مانند نبود تعمیر مکاتب، کمبود کادر تعلیمی و کتب درسی مواجه است که آینده نسل جوان تهدید میکنه. بسیاری از مکاتب به ویژه در مناطق روستایی فاقد تعمیر هستند و دانش آموزا و متعلمین در فضای باز یا اتاقهای مخروبه درس میخوانند. ما دیروز پریروز هم راجع به خوست صحبت کردیم که مردم خواهانی بودند که مکاتب بیشتری در مناطقشان ساخته شود. همینطور کمبود معلم به خصوص معلمان زن و نبود کتب درسی کیفیت تعلیمی را پایین آورده. این چالش ها باعث افزایش ترک تحصیل شده و بسیار از کودک ها به دلیل فقر به کارهای مثل زراعت یا دستفروشی روی میارند. فقر و بیکاری خانواده ها کودک ها را از آموزش محروم کرده و به چرخه از بیسوادی و فقر دامن میزنه که خودش در کنار محدودیت ها و ممنوعیت های تحصیلی در افغانستان میتونه مشکلی بر مشکل بیفزایه. این مشکلات نظام معارفی افغانستان بیمار میسازه و نسل آینده را با کمبود مهارت و دانش مواجه میکنه. با این حال در کنار انفعال دولت ها، خیرین و مردم محلی به ویژه در ایراد با ساخت مکاتب و تامین امکانات آموزشی گامای مثبتی برداشتن و این ضرورت بیشتر احساس میشه در این روزها که با بازگشت انبوه مهاجران همراه شدیم و طبیعتاً تعداد دانش آموزا در شهری مثل ایراد حتی به 1 میلیون نفر هم رسیده. این تلاش های مردمی دلگرم کننده است و نشان دهنده تعهد جامعه و بهبود آموزش و امید به آینده بهتر است. یک گزارش بشنوین از فیض احمد محمدی همکار ما از هرات.
در حالی که نگرانی ها از وضعیت نظام آموزشی در ولایت هرات وجود دارد، شماری از شهروندان، خیرین و معتمدین محل با گام های عملی تلاش می کنند تا موانع موجود بر سر راه معارف را از میان بردارند. مشکلاتی که در نبود توجه کافی میتواند آینده نسل نوپای این سرزمین را به خطر اندازد. از آغاز سال تعلیمی جدید تا کنون 43 باب مکتب ابتدایی در شماری از مناطق دورافتاده هرات ساخته شده است. اقدامی که به گفته مسئولان زمینه فراگیری تعلیم برای هزاران دانش آموز را فراهم کرده و لبخند امید را بر لبان خانواده ها نشانده است.
ما مشکلاتی داشتیم که اطفال این قریه به علت دوری را نمیتونستن که خود را حاضر کنن به مکتب مرکز. یک مشکل بسیار کلونی بود. به اثر این مشکل اطفال این سه قریه نمیتونستن به نعمت تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشن.
اما هنوز راه طولانی در پیش است. بر اساس گزارش ها در شماری از ولسوالی های هرات همچنان کمبود معلم، نبود ساختمان های معیاری و کمبود کتاب از مشکلات عمده است که مانع گسترش تعلیم و تربیت شده است. برخی از خیرین در روستاهای اطراف هرات زمین های شخصی خود را به صورت رایگان در اختیار اداره معارف گذاشتند، اما تا کنون اقدام جدی برای ساخت مکاتب در این مناطق صورت نگرفته است.
زمینی که ما به دسترس معارف قرار دادیم، قواله دادیم و بالاخره تعمیر هنوز ساخته نشده و دیگه از حساب معلمین ما کمبود داریم و از حساب قرطاسی کمبود داریم، از حساب میز و چاکی ما کمبود داریم که امیدواریم که به مشکلات ما رسیدگی بیشتر بشه.
رئیس اداره معارف هرات با قدردانی از همکاری های مردم تاکید کرده است که ساخت مکتب در صدر اولویت های این اداره قرار دارد. او میگوید اداره معارف هرات برنامه‌های گسترده‌ای برای برطرف کردن چالش‌های موجود روی دست دارد و امیدوار است با تداوم همکاری شهروندان بخش بزرگی از این موانع برداشته شود.
از شروع سال تعلیمی تا کنون تعداد 43 باب مکتب دولتی و خصوصی به سطح شهر و ولسوالی‌ها تأسیس شده است که از جمله تعداد 5 باب مکتب دولتی و 38 باب مکتب خصوصی میباشد. مکاتب دولتی در ولسوالی‌های دوردست و مناطق محروم ولسوالی ها تأسیس شده است که الحمدلله و لله الحمد با تأسیس این مکاتب شرایط آموزشی برای ده ها هزار شاگرد فراهم گردیده است.
شماری از شهروندان هرات معتقدند که اگر زمینه تعلیم و تحصیل برای کودکان و نوجوانان فراهم نشود، نسل آینده با خطر بیسوادی و بیکاری روبرو خواهد شد. به باور آنان کودکی که امروز از مکتب محروم شود، فردا بار دوش جامعه خواهد بود.
اینا به در میشه در داخل شهر به در میشم، اینا فقط کاری که دارم همینی آشغال جمع میکنم و میبرم میفروشم و صبح، اما اینا در داخل شهر اینا بی سواد به وجود میآیه.
این نگرانی در حالی مطرح میشود که بر اساس آمارهای موجود تنها در سال جاری خورشیدی بیش از 1500 کودک که در خیابانهای هرات مشغول گدایی و کارهای سخت بودند توسط نهادهای محلی جمع‌آوری شدند. مسئولان کمیسیون جمع‌آوری کودکان خیابانی میگویند این اقدام به هدف حمایت از این کودکان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به مکتب صورت گرفته است. در دو سه ماه گذشته شمار زیادی از افرادی که در شهر و مراکز ولسوالی ها اقدام به گدایی میکردند جمع‌آوری شدند که در جمع آنان کودکان نیز حضور داشتند. برخی از آنان به ضمانت آزاد شدند. در همین حال هادی افشار کارشناس اجتماعی در هرات معتقد است که برای جذب کودکان به مکاتب و جلوگیری از رها کردن درس توجه به کیفیت آموزش ضروری است.
در هر مکتبی که شما باز میکنین در یک زندان بسته میکنه. ساخت و ساز و ایجاد مکاتب چه دولتی و چه خصوصی میتونه که یک بابی از پیشرفت و ترقی در یک جامعه باشه. جوامع پیشرفته و جوامعی که مترقی هستند همیشه روی آموزش و پرورش و بخش معارف خود تاکید و حمایت همه جانبه دارد. در افغانستان هم الحمدلله در طول سالهای اخیر ما شاهد از این بودیم که در قسمت ساخت و ایجاد کمی و کیفی مکاتب چی در بخش خصوصی و چی در بخش دولتی یک توجه خاص صورت گرفته که میتونه نقطه بسیار مثبت باشه.
به باور آقای افشار داشتن معلم دلسوز و کتاب کافی مهمترین عامل در بازگرداندن اعتماد خانواده‌ها به نظام آموزشی است. وی همچنان تصریح کرد اگر ما مکتب بسازیم اما معلم دلسوز نداشته باشیم یا کتاب کافی در دسترس نباشد موفق نخواهیم بود. او تاکید می‌کند که تنها توجه به ساختمان مکتب کافی نیست و باید به تامین منابع انسانی و امکانات آموزشی نیز توجه ویژه شود.
کمک گرفتن از خیرین، از تاجرین و از ناشرین که بتونند با کمک اینا و با حمایت از اینا بتونند که مواد آموزشی رو جمع‌آوری کرده با کمک خیرین و اینا بتونند در مناطق دوردست توزیع کنند. اگر ما این کار نکنیم و اگر ریاست معارف و وزارت معارف در این موضوع یک ورود و یک توجه جدی نداشته باشه، خب قطعاً چالش‌ها همچنان هست و مشکلات افغانستان از بعد آموزشی و فرهنگ اجتماعی همچنان متاسفانه عقب مانده خواهد ماند.
هرات امروز در مسیر ساختن آینده روشن برای فرزندانش گام برمی دارد. هرچند بسته ماندن مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از صف ششم چالشی است که خانواده ها را نگران ساخته است. همکاری مردم، تلاش خیرین و برنامه‌های اداره معارف می‌تواند نوید بخش روزهای بهتری برای نظام آموزشی این ولایت باشد. اگر این روند با حمایت گسترده‌تر ادامه پیدا کند، شاید دیگر کودک مجبور نباشد میان نان و کتاب یکی را انتخاب کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مستم کاکا منور هستم موشی جان. بچم کجا شد؟ البته جایی که من باشم حاجت به مجری نیست. خب چراغم که روشن، صدای ما که نشری میشه. نشری میشه. خب اجازه بدی چی شدم؟ اینه پیامک شا پیدا. اینه پیامک. خب بخانه بیکار نباشم، نوشته کده که ما یک ذره ایتیاد کار هستم. من صوبکی از خانه که میبرایم دروازه اولی را روی مادر اولاتا قلف میکنم. درست خوندم؟ موبایل و تلویزیون و رادیو هم در خانه ممنوس. تا طرف دیگر که میایم خانه، به نظرتان در همین حد احتیاط خوب است یا بیشترک احتیاط کنم؟ لا حول ولا جان کاکاش، یک ذره بیشتر احتیاط کن و اطمان اطمان پیش دکتر عقلی عصبی هم برو. خوب دیوان هستی؟ چی بلاستی تو؟ کسی شریک زندگی خودا بندی میکنه؟ نه به تو هم میگن شریک؟ الله موجیگه که آمد. اینی موجی جان. علیکم السلام. خوب هستی؟
گپ میزدین شما؟
گپ نبود موجی جان. خودت نبودی؟ سلام کدوم. بعد دیدم چراغ استودیونم روشن شد، به من اشاره شد که
اشاره میکردین که من نیستم که گپ بتانیم با هم شروع کنیم.
پریشان نباش، عنان سخن به دست گرفتم.
خب بله.
از لزوم اعتماد متقابل بین زن و شوی در خانه گفتم و ایره میگفتم که بدون اعتماد جانم زندگی جهنم میشه.
البته واقعا همین قسمت، واقعا همین قسمت کاکا جان. زندگی که به او اعتماد نباشه همه یک توت خشکم نمیارزه.
آفرین.
باز کدام راهکار خونه داشتین؟
ایره گفتم که گفته یک بزرگ است که با آدم اعتماد کنن بهتر از ایست که محبت کنن.
خب تشکر. در نبود من خیلی گپ باز دیدم رو شنونده دیگه.
یک گپه.
خب
اگه اگان روز خوم ماندی دلت به کار نبود، تشویش نکن جانم. یعنی چطور بگم، من از خود بجام. خب از خود بدان. من جای خودت هستم، هم گپای خوب میتونم بزنم، هم گپای الهی بلاله. میتونم به هر دیگه کارشناس گپ پیش ببرم جانم.
اما قصه برنامه خند و قند یادم آمد و عجب گل که زد، یک مجری را پنان مجری دومم نشانه گرفته. خب البته من مزاق کردم، باید یک ذره با پیشنهاد شما فکر کنم.
نه نه نه، یک ذره نه، خوب با پیشنهاد من فکر کنم. چطوری؟ کارشناس میتونم باشم، مرجی میتونم باشم، اصلا به عنوان یک بزرگ کلان گفته.
خب بسیار بسیار. خب ساعت شد 8:37 دقیقه به وقت کابل. صبحتان خیلی بخیر. کافه صبح رادیو داری و صحبت راجع به منافع و فواید اعتماد اجتماعی. اگر بگوییم که بسیار دانشمندا در جوانی کارهای بزرگ خود ارائه کردن، گپ درستی زدیم. مثلا انیشتین در سن جوانی نظری نسبیت مطرح میکنه، یا ابو علی سینا در 18 سالگی طبیب ماهری میشه. یعنی اعتماد به جوان و جوانگرایی در انتصابات میتونم منشه کارهای بزرگی در مملکت شد و بستر کار تازه تر فراهم بسازه. خانم نازنین از کابل گفته اعتماد به هم قلبای ما رو به هم نزدیک میکنه و صلح در خانه های ما میاره. خیلی عالی، تشکر از یک یکتان و همکاری هایی که با ما دارین. حالا در خدمت کارشناس محترم برنامه استیم، جناب شرف الدین عظیمی، و این پرسش که اگر مردم یک جامعه سر یک دیگه اعتماد داشته باشن چه خواهد شد؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب خوش و سر حال باشین و به امیدی که هفته را هم تا ایدم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و امروز که پنجشنبه است به خوبی و خوشی سپری شوه. و آرزو دارم که بحثای که در طول هفته داشتیم مومد و مؤثر همه عزیزان در زندگیشان واقع شوه. در قسمتی که منافع اعتماد اجتماعی و ای که اگر مردم در یک جامعه سر یکی دیگه خود اعتماد داشته باشه چی است، فکر میکنم که حال که با آخرین برنامه این هفته میرسیم و اعضای ما که پی در پی برنامه کافی صبح را دنبال کرده، فکر میکنم که تا حد به این سوال خودشان میتونن پاسخشان را از آنچی که در طول هفته برشان صحبت شد خودشان میتونن پاسخ بدن. ولی به خاطر تکرار و تکرار احسن بعضی از موارد را اشاره میکنم که میتونه به عنوان سود و فایده. اولین مورد را که میخوایم اشاره کنم لذت و رضایتمندی از زندگی است. این اعتماد است عزیزان که در خانواده در یک رابطه زناشویی لذت و رضایت ایجاد میکنه. اگر در اجتماع باشه، در دفتر باشه، در خانواده باشه، در ارتباطات میان فردی باشه و هم زناشویی باشه، وقتی که ایجاد میشه اتومات با رضایت لذت ایجاد میشه. یعنی شما بدون رضایت به لذت فکر کرده نمیتونید. اعتماد سبب رضایت میشه و رضایت سبب لذت میشه و لذت سبب احساس خوشی از زندگی میشه. مورد دومی که میخوایم اشاره کنم همکاری است. همدلی و همدردی و تعاون و همکاری وقتی ایجاد میشه که شما یک اعتماد را ایجاد کرده باشین. اگر اعتماد نباشه، جامعه مملو از بی‌اعتمادی و شک و سویزن و استراب و بیم و وحشت باشه، همکاری در او جامعه محال است متاسفانه. سومین نکته را که میخوایم اشاره کنم دوستان عزیز، پیشرفت و ترقی جامعه است. اعتماد ملی، اعتماد جامعی، اجتماع میتونه که جامعه ما را پیشرفت و ترقی بده. اگر در یک جامعه میان اقوام، میان توده ها، میان طبقات، میان باسواد و بیسواد، میان زن و مرد که امروز هم متاسفانه ما در افغانستان مسائل میبینیم، اعتماد نباشه و زن سر مرد و مرد سر زن، و یا هم بگویم که اقوام مختلف نسبت به هم به نگاه مشکوکانه ببینه، دید مملو از ابهام و تشویش و دلهوره ببینه، ما به ترقی و پیشرفت نمیرسیم. آخرین مورد که میخوایم اشاره کنم دوستا انرژی است. انرژی اصلا از یک وضعیت خوبی در فرد ناشی و ساطی میشه. شما زمانی میتونین با انرژی باشین از نظر احساسی و جسمانی که او یک سلسله احساسات و موارد انسانی شما و فطری شما تغذیه و اشباع باشه. مثلا اعتماد، اعتماد است که شما رو با انرژی و با قوت میتونه به یک سمت و سوی رهنمود کنه.
We'll be right back.
تشکر از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، روانشناس افغان، صحبت‌های بسیار خوبی داشتن و سپاس از شما که همراه برنامه خودتان هستین تا باز هم از منافع و فواید اعتماد اجتماعی گپ بزنیم. احمد جان از ایراد گفته با اعتماد تجارت و کسب و کار ما رونق میگیره و زندگی بهتری خواهیم داشت.
کسی که به خود اعتماد نداشته باشه میتونه که کارهای خود با خوبی انجام داده نتونه، در کارهای خود موفق نباشه و یک کار به بسیار مشکلات انجام بده و میخواد داریم اعتماد به خود بسیار خوب است.
بدون شک امی اعتماد اجتماعی بالای دولت یکی از سهم‌های بزرگ ملی محسوب میشود که باید سر از این موضوع خیلی تاکید صورت بگیره. ولی بدبختانه فعلا در کشور ما خصوصا در افغانستان به موضوع مد نظر گرفته نمیشه و روز به روز سرمایه ملی از بین برده میشه و ضعیف شده میرد.
تشکر از هر دو بزرگوار که نظرهای خود اعلان کردن و سپاس از یک یکتان که تا این لحظه از کافه صبح همراه ما هستین تا راجع به مبحث موضوعی و بخش‌های مختلف برنامه در خدمت هم دیگه باشیم. نوبت رسیده به گپ صبح.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
سلام جناب حسینی، در خدمت شما هستیم و مطلب امروزتان.
سلام آقای مجاب، صبح شما و دوستان باز هم بخیر باشد. بخش گپ صبح هست. امروز سه‌شنبه 24 سرطان برابر با 15 جولای است. بله. 15 جولای از طرف سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مهارت‌های جوانان و اهمیتش شناخته شده که خب برای تأکید بر آموزش مهارت‌ها به جوانان این روز نامگذاری شده. در افغانستان جوانان خب سرمایه‌های اصلی کشور هستند. بله. نه تنها در افغانستان، در هر کشوری، اما با چالش های مثل بیکاری و فقر متاسفانه روبرو هستند. خب امروز یک فرصتی است تا به توانمندسازی های اونا برای ساختن آینده بهتر فکر کنیم. در این 5-6 دقیقه‌ای که ما فرصت داریم در این باره صحبت کنیم.
جوانای عزیزی که واقعا سر پرشور دارن، انگیزه دارن، خطرپذیریشون بله، بالاست، بله. خلاق هستن و میتونن خیلی فعال باشن.
دقیقاً. جوانان افغانستان که خب بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل میدن، یک پتانسیل عظیمی برای پیشرفت دارن. آموزش مهارت‌های مثل خیاطی، فناوری اطلاعات یا کشاورزی مدرن، تعمیرات بعضی از وسایل تکنیکی میتونه اونها را به شغل‌های پایدار برسونه. این مهارت‌ها امید و استقلال مالی به جوانان میده، اما نبود فرصت‌های آموزشی مناسب مانع شکوفایی این استعدادها شده متاسفانه. چالش‌های اقتصادی و بیکاری است. اقتصاد افغانستان با مشکلات جدی مثل بیکاری گسترده و فقر دست و پنجه نرم میکنه. خیلی از جوانها در افغانستان حتی تحصیل کرده ها متاسفانه شغل پیدا نمیکنن، خصوصا در 3-4 سال اخیر نبود زیرساخت های آموزشی و هماهنگی بین آموزش و نیازهای بازار این بحران را تشدید کرده. اکثر جوانهای افغانستان که میبینیم یا میگه انجینر هستم یا دکتر هستم یا استاد هستم، اما عملا میگه چی کار میکنی، کار چیست، میگه بیکار هستم فعلا. این وضعیت روحیه جوانها را تضعیف کرده و جامعه را از توان اونها محروم میکنه. اما موانعی که پیش روی جوانان هست، دسترسی محدود با آموزش با کیفیت خصوصا بر دختران یکی از مشکلات اصلی است. ناامنی و فشارهای اقتصادی باعث شده بسیاری از جوانان به جای یادگیری به کارهای کم درآمد روی بیارن. خب این چرخه معیوب باید با برنامه‌ریزی آموزشی هدفمند شکسته شود تا جوانان یک فرصت رشد پیدا کنند.
بله.
راه حل چیست؟ سرمایه گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای میتونه راهگشا باشه. این خطاب به مسئولین میگم، صدای ما رو میشنوند.
پروژه‌های زود بازده اینا.
بله. ایجاد مراکز آموزشی در روستاها و شهرها ارائه دوره های کوتاه مدت مثل تعمیرات موبایل و یا کارآفرینی و حمایت از جوانان با وام های کم بهره میتونن اشتغال را تقویت کنن. دوره های بگذارن برای تعمیرات موبایل، تعمیرات بخاری های ترکی مثلا در افغانستان. بگوین آقای مجاب
اگر عددی گپ بزنم، خیلی از کشورها این مسیر رفتن و نتیجه هم گرفتن. مثلا شما جوان 18 ساله در نظر بگیرین که باید دانشگاه را تموم کنه، خواهد حداقل 5 6 سال درس بخونه، شاید هم بیشتر.
چقدر هزینه خب میبره؟
این سالها مهم است. اگر شغلی هم پیدا نکنه تمام این سالها را از دست داده، در حالی که اگر از 9 سالگی روی نوجوان کار شوه و به قول شما کارهای حرفه‌ای و ملموس پیش رویش مانده شود، در 18 سالگی خودش یک نیروی کار ماهر است.
یک جوان 18 ساله میتونه یک استاد خیاط شود.
بله میتونه
زیر دستش با 4 نفر دیگه کار
جذب بازار شود و زود بازده است به این خاطر.
بله.
خب
دولت میتونه وام های کم بهره به جوانان بتن تا مشغول به کار شوند، میتونن اشتغال تقویت کنن. مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی هم در افغانستان خیلی میتونه کارگشا باشه.
عارف جان
دست جوانانو بگیره.
یکی از دوستا جز مهاجرین بازگشتی به افغانستان بود، خودش بله. یخچال ساز و لباسشویی اینا رو تعمیر میکرد به شکل سنتی.
بله بله.
برادر خرد خودم ماند که روی او قطعه نرم افزاری این وسایل کار کنه و آموزش در تهران آموزش علمی شدید. حالا اردو بوده قضیه را دو تا برادر رو با هم دیگه پیش میبره. خب این میتونه در سطح کلان هم در سیاست ها گنجانده شوه.
بله بله.
که نتیجه بده زودتر.
بله. اما نقش دولت و جامعه چیست؟ مقامات و جامعه میتونن با ایجاد دوره‌های آموزشی در مساجد، در مکاتب فرصت یادگیری را گسترش بدن. تشویق برابری جنسیتی در آموزش خیلی مهم است، خصوصا بر دختران، به کاهش فقر کمک میکنه. مسئول عزیزی که صدای ما رو میشنوین، اگر در یک خانواده 4 دختر باشن، 2 بچه باشن، فقط 2 بچه کار کنن، مجبور هستن که این 2 بچه هم 4 خواهر خود نان بتن، هم پدر و مادر خود، و این خیلی هزینه بر هست بر شما دولت، بر جامعه. اما اگر اون 4 دختر هم کار کنن میتونن خانواده را بار سنگین شه به دوش بکشن، حتی بر جامعه بر دولت هم یک بازو باشن و به کاهش فقر کمک کنن. وقتی جوانان مهارت آموزش ببینن، اقتصاد و روحیه جامعه تقویت میشه.
در فضای مجازی یک دختر خانم افغانستانی یک صحبت جالب کرد، گفت من اگر باسواد باشم، فردا که مادر شوم فرزند باسواد به دنیا میارم و فرزند آگاه و شهروند مسئول، ولی اگر آگاهی مک هم باشه طبیعتا روی تربیه من هم تاثیر میمونه و فرزندم شهروند غافلی میشه.
صد البته که این چنین است. اما در پایان آقای مجاب باید بگیم